رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شب 17 نوامبر روسیه با بیش از 200 موشک و پهپاد به خاک اوکراین حمله کرد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که روس‌ها با 120 موشک و 90 هواپیمای بی‌سرنشین ساختارهای برق‌رسانی را نشان گرفتند. ساختار دفاع از حمله‌های هوایی این کشور 140 موشک را سرنگون کرده است. به گفته مقامات اوکراین در این حمله روس‌ها موشک‌های دورپرواز کالیبر و کینجال را نیز استفاده کردند. در تمام خاک اوکراین بانگ خطر صدا داد و ترکش‌ها در اکثر ولایت‌های این کشور مشاهده شده است. در نیکولایف 2 زن کشته و 6 تن مجروح شدند. در خارکوف و دنیپر نیز زخمیان به بیمارخانه انتقال یافتند. هنوز شماره پوره زخمیان و کشته شده های شب گذشته معلوم نیست. اندری سیبیگا وزیر کارهای خارجی اوکراین در شبکه ایکس نوشته است که این حمله بزرگترین حمله پوتین به ساختارهای برق رسانی کشورش بود. وزارت مدافع روسیه گفته است که به کارخانه های نظامی اوکراین حمله کرده است. روسیه نزدیک به 3 سال است که در اوکراین جنگ میکند. و در همین حال ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است که ماموریت دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا با جنگ از آنی که انتظار است زودتر خاتمه خواهد داد. دونالد ترامپ در معرکه انتخاباتی اش وعده داده بود که اگر پیروز شود با جنگ میان روسیه و اوکراین در 24 ساعت پایان می‌دهد. قرار است ترامپ روزی 20 ژانویه سال آینده رسما به کار پرزیدنتی اش آغاز کند. هنوز معلوم نیست که او با چه شرط و شرایطی با جنگ پایان می‌دهد و معلوم نیست که تا کجا این امکان پذیر است. ولادیمیر زلنسکی که پس از اعلان پیروزی انتخاباتی ایالات متحده آمریکا با ترامپ گپ زده بود، روز 16 نوامبر در صحبت با رسانه‌ها آن را سازنده نامید. ضمناً او گفته است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه خواستار صلح نیست، ولی به خاطر بیرون شدن از انزوا می‌خواهد با رهبران کشورهای ابرقدرت ملاقات کند. اشاره او به صحبت اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با پوتین بود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز 15 نوامبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کرده، از او خواسته است که با جنگ در اوکراین پایان دهد و درباره صلح عادلانه و پایدار با حکومت کیف مذاکره کند. پس از حمله به اوکراین کشورهای غربی روسیه را تحریم کرده بودند و با پوتین گپ نمی زدند. با این وجود در صحبت آخری خود زلنسکی گفت که همه کار را میکنند تا از روی دیپلماتی در سال آینده به جنگ پایان دهند. روسیه در یک سال اخیر در میدان جنگ با سختی روبرو شده است، ولی با ایستگی پیشروی میکند. معلوم نیست که پوتین برای پایان جنگ چه شرطهایی پیشنهاد میکند و تا کجا اوکراین و کشورهای حامی آن این شرطها را قبول خواهند کرد. یک زن با جرمی اذیت 5 نبره خردسالش در قتلعام بازداشت شده است. روز 16 نوامبر در شبکه‌های اجتماعی نوار پخش شد که در آن زن 5 کودک خردسال را با خیمچه در خانه درآورده می‌زند. کودکان که روی فرش خوابیدند داد می‌زنند و زاره می‌کنند که آنها را نزند. کاربران از مقامات طلب کردند که این زن را پیدا کرده جزا دهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت قتلعام روز 17 نوامبر خبر داد که ساکن 54 ساله ناحیه جلال‌الدین بلخی را با مناسبت دغلانه موردی عذاب و شکنجه قرار دادند و لطکوبی بیرحمانه کودکان خردسال بازداشت کرده است. کودکانی که در نوار ثبت شدند ظاهراً از 3 تا 7 ساله هستند. ریاست وزارت کارهای داخلی گفته است که رفتار این زن تحقیق می شود و هنوز معلوم نیست که چرا او نسبت به نبیرگانش چنین رفتار کرده است. نظری خود این زن نیز به رسانه ها دسترس نشده است. در یک سال اخیر چند بار نواری آزار و اذیت کودکان از جانب بزرگسالان رسانه‌ای شد. مقامات از بازداشتی آنها خبر دادند، ولی در بیشتری موارد آنها با جریمه و جزای سبک رها شدند. ده‌ها فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در 2 روز اخیر در غزه کشته شدند. صبح روز 17 نوامبر اسرائیل به یک بنای بلندآشیانه حمله کرد که در آن زنان و کودکان زندگی می‌کردند. پزشکان محلی در بیت لحیه غزه با خبرگزاری رویترز گفتند که هنوز شماره کشته شده‌ها دقیق نیست، ولی قربانیان خیلی زیادند. در بنایی که در نتیجه حمله موشکی اسرائیل خراب شده است، حدود 70 نفر زندگی می‌کرده است. روزی گذشته اسرائیل با یک مکتب در پناهگاه فلسطینیان حمله کرد که آنجا 10 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. در حمله های اسرائیل در بیش از یک سال گذشته در غزه از همه بیشتر زنان و کودکان کشته شدند. اسرائیل میگوید جنگجویان حماس را نابود کردنی هست که 7 اکتبر سال 2023 بیش از 1200 اسرائیلی را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان گرفتند.
خرج میشه که من میگم خیلی ارزان تر دست هستمون
ارزان تر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی اوزودی
سباب نبوده جمسی باوز رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است رفتار کنیم.
www.azadi.org
یک ساکنی 22 ساله نویای ظفرآباد با سرکشی از خدمت حربی گمانبر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نویبر گفت این جوان به جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفای مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلوماتی بیشتر نداده است. با اطلاع رسمی نسبت این جوان به احتیام سرکشی از خدمت حربی و آلترناتیوی پرونده گشودند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72,000 سومونی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. با مهاجرت منتی و اساساً به روسیه رفتن جوانان و فشار به خانواده آنها برای بازگردانیدن فرزندانشان پیشتر هم رسانه‌ای شده است. از جمله اول ماه نوامبر امسال والدین یک جوان در شهر خوجند گفتند کارمندان کمیسرات به آنها فشار می‌آورند که فرزندشان را که در روسیه تحصیل می‌کند برگردانند. نمایندگان کمیسرات حربی شهر خوجند این کار خود را قانونی گفتند. به نظر حقوق‌شناس دلربا صمدوا نبودی شرایط در قسم‌های نظامی، آزاری سربازان و شرایط اجتماعی آیله‌ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می‌شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله سبوکی‌ها داده شود. در گذشته نگرانی‌ها از مرگ و آزار و شکنجه سربازان در قسم‌های حربی بارها رسانه‌ای شده است. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره با اعتراف امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده 6 نفر از بیماری فوتیدند. رادیو آزادی در سال 2023 درباره مرگ کمش 5 سرباز خبر داده بود. نزدیکان همه آنها میگفتند که بد طبیعی بودن مرگ فرزندان خود باور ندارند و خواهان تحقیق هستند. فرمان دعوت تیرمای جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نویبر امسال جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مرافعه اولین بعضی از شخصیت های شناخته در تاجیکستان که قضیه اشان با نام پرونده تبدلات معروف است، روز 14 نویبر پس درهای بسته در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پایان یافت. خویشاوندان این افراد به مرافعه راه نیافتند. نمایندگان دادگاه عالی تاجیکستان و وکیلان مدافع با رسانه ها صحبت نکردند. مرافعه روز دوشنبه آینده ادامه میکند. یک منبع آگاه از قضیه روزی پنجشنبه با شرط فاش نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت که در روز اول 8 گمانزد را حاضر کردند. مصاحب ما تنها از همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی، اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی و شاکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نام گرفت. از ماه ایونی سال روان به این طرف در دایره پرونده تبدلات بازداشت 8 نفر رسانه‌ای شده است. سی جعفر عثمانزاده، اکبرشاه اسکندروف، همراخان ظریفی، احمدشاه کاملزاده، شاکرجان حکیموف، عبدالفیض عطایی، رامین غنیزاده و جمشید بایوف. تا این دم به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بازداشت شده ها بر اساس بند 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و 306 تلاش برای غصب قدرت کدکس جنایی گمانزد هستند. منبع آگاه رادیوی آزادی روز پنجشنبه گفت در روز اول مرافعه معلوم شد که آنها بر اساس دو بند دیگر قانون جنایی 247 قلابی و 305 خیانت به دولت نیز گمانزد می باشند. این اتهام ها سالهای دراز زندان را پیش بینی می کنند. موقع شخصان بازداشت شده معلوم نیست. نزدیکانشان با رسانه ها گپ نمی زنند. دادستانی کلی تاجیکستان به پرونده های این افراد مهر مخفی زده است. رادیوی آزادی روز 14 نوامبر با واسطه منابعش معلوم کرد که بررسی پرونده را شوکت لطف‌الله‌زاده معاون اول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان پیش می‌برد، ولی دفتر مطبوعات این نهاد از شرح مسئله خودداری نمود. قبلا یک منبع رادیوی آزادی خبر داده بود که شاکرجان حکیموف، حقوق‌دان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، همه عیب‌نامه را رد کرده است. بازداشت چهره‌های شناخته در ماه ایون امسال پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمانزاده، وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان آغاز شد. دادستانی کل تاجیکستان تنها یک بار به طور آشکار عثمانزاده را به آمادگی به زورن گرفتن حکومت عیبدار کرد. یکی از نکته‌های مرموز قضیه این است که در موردهای پیشینه مقامات همیشه موضوع تبدلات یا غصب قدرت را بزرگنما می‌کردند، ولی این بار کارها آرام ادامه کردند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، باید سیتیزن بین هم سیتیزن
آزادی. جزئیات سندی را به دست آورد که راه مهاجران تاجیک را به کره جنوبی باز میکند. یادداشت تفاهم برای فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره 3 اکتبر امسال در دوشنبه امضا شده است. نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفتند انتظار می رود که شروع از آغاز سال 2025 فرستادن کارگران به کره جنوبی آغاز شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. بر اساس یادداشت تفاهم که نسخه 14 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره تنها از سوی اگنتی با کار تامین کنی در خارجه، یک نهاد زیرتابه وزارت مهنت انجام می شود. دیگر یگان کارخانه در دایره این سند حق فرستادن کارگران را ندارد. نهاد زیرتابه وزارت مهنت کارگرانی را که به طلبات جانب کره جوابگو هستند انتخاب می کند و به طور فوری آموزش پیش از سفر می گذراند. از جمله کارگران در مرکزهای معین زبان کره‌ای را می آموزند، چون یک شرط اساسی همین است. رویخط کارگران و وزارت مهنت ترتیب داده به کره جنوبی می فرستد و آنجا هر کارفرما کارمند ضروری خود را از روی اختصاصی آنها انتخاب کرده شرطنامه مهنتی را برایشان روان می کنند. کارگران پیش از فرستاده شدن به کره در تاجیکستان از تشخیص طبی می گذرند، ولی در سند آمده است بعد رسیدن به کره و قبل از آغاز کار کارگران در آنجا نیز باز از معاینه طبی می گذرند. کارگرانی که از معاینه طبی نگذشتند به تاجیکستان برگردانده می شوند.
آمده است در سند. خراجات سفر خودی کارگران پرداخت میکنند. حجم این مبلغ بعداً معلوم و اعلام نشده است. بر اساس سندی که میان جانب ها امضا شده است، تنها شخصانی از 18 تا 39 ساله به کره فرستاده میشوند. آنهایی که در تاجیکستان برای صادر کردن جنایت های وزنین محکوم شدند، از کره اخراج شدند یا برآمدنشان از تاجیکستان محدود شده است، فرستاده نمیشوند. آنهایی که قبول میشوند حق دارند تا 3 سال در کره کار کنند و در حالت ضرورت این مهلت را تا 1 سال و 10 ماه دیگر تمدید کنند. اما نکته مهم این است که کارگر از تاجیکستان باید بعد ختم شرطنامه مهنتیش اختیاراً کره را ترک کند. در سند آمده است کارگرانی که به کار خود صادق بودند پس از 1 ماه ترک کره می توانند برگردند و این کار شرط و این بار شرط های اوله پرسیده نمی شوند. در حالت برعکس اگر کارگر به فعالیت غیر قانونی مشغول شود یا حجت های قلبکی پیشنهاد کند از کره اخراج می شود. تاجیکستان و کره توافق کردند که برای پیشگیری از حالت های فسادکاری در انتخاب کارگران می توانند یک مرکز شکایت تأسیس دهند. در صورت آشکار شدن فساد یا قانون شکنی در روند فرستادن و بود و باش غیر قانونی کره می تواند شماره کارگران را از تاجیکستان کم یا فرستادن آنها را پر کند. یادداشت تفاهم میان وزارت‌های مهنت تاجیکستان و کره به مهلت 2 سال امضا شده است و بعد آن شاید تمدید شود. مقامات تاجیکستان سال‌هاست تلاش دارند راه مهاجران تاجیک به جز روسیه به دیگر کشورها هم باز شود. طبق آمارهای رسمی بیشتر مهاجران تاجیک به روسیه و یک قسم دیگر برای کار به قزاقستان می‌روند. بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم و افزایش فشارها به مهاجران، توجه کارجویان تاجیک به بازار کار در کره جنوبی بیشتر شد. مهاجران میگویند که معاش در کره نظر به روسیه بلندتر و پلیس خوش معامله است. طبق حساب های گوناگون بیش از 5000 مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی میکنند. برخی از این مهاجران سالهای گذشته با شناسنامه روسیه به کره رفتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
$200 جریمه، پیشنهاد مجازات مهاجران برای دوری از فرزندان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در قرغیزستان پیشنهاد دارند که برای بپرستار گذاشتن فرزندان والدان مهاجرشان را جریمه کنند. چون این تشبس اخیراً از سوی وزارت کار، تامینات اجتماعی و مهاجرت صدا داده است. این نهاد میگوید در کشور ده ها هزار کودک به داشتن یک سرابان یا شخصی مسئول برای آنها به سر میبرند. حامیان حقوق در قرغیزستان میگویند ما از همین گروه کودکان با خشونت روبرو میشوند و یا آنها را برای کاری مجبوری جلب میکنند. از سوی دیگر مقامات وزارت مهنت قرغیزستان چندان باور ندارند که فقط با چاره های جزادهی میشود مسئله را حل کرد. کارمندان حفظ اجتماعی در قرغیزستان میگویند در 9 ماه امسال 86 هزار نابالغ همچون بی‌سرابان ثبت شده است. بیش از نصف آنها در خانه های خویشاوندان به سند سرپرستی زندگی میکنند. یعنی هیچ کس نیست که در نبودی والدینشان مسئولیت حمایت و غمخواری آنها را داشته باشد. در وزارت کار قرغیزستان اکنون پیشنهاد دارند که برای بیش از 2 هفته بی سرپرست ماندن کودکان والدینشان را جریمه بندند. نرخ جزای بی پروایی والدین را میخواهند در حجم $200 تعیین کنند. تشبسکاران میگویند بسیار وقت کارمندان اجتماعی درباره بودن چنین کودکان هیچ خبری ندارند و با آنها سری وقت یاری کردن نمیتوانند. حالت های کم نیستند که نابالغان نه با خویشاوندان بلکه با بیگانه ها، همسایه‌ها، شناسایه‌شان میمانند. از روی قانون خویشاوندان برای این کودکان هیچ مسئولیتی ندارند. در میانی فرزندان مهاجران کودکانی هستند که با مؤسسه های تعلیمی یا طبی نمیروند و خدمات دولتی را دریافت نمیکنند. بعضی کودکان با یاری روانی نیز احتیاج دارند. مریم عثمانعلی و کارمند بنیاد اوازیس بر این نظر است که اگر کودک در کوچه ماند یا زورآوری رخ داد، بسیار کارمندان اجتماعی پرستاران آنها را یافته نمیتوانند. اگر در خانه خویشاوندان باشد آنها میگویند که گناهی ندارند. مشکل هم در همین است که در صورت خشونت کارمندان اجتماعی عذاب میکشند و والدین را هم به جوابگاری کشیده نمیتوانند. مؤسس لیگ حمایت حقوق کودک نازگل تردوبیکوا علاوه میکند که فقط با جزا دادن مسئله حل نمیشود. به علاوه بالا بردن مسئولیت با والدان کار عملی کردن ضرور است. با آنها فهمانیدن لازم که چرا بودنی سرپرست برای کودک ضرور است. سرپرست نماینده پدر یا مادر می شود و در نوبت اول از حقوق های کودک حمایت میکند. از روی قانونهای عمل کننده حالا هم در صورت مانده رفتن فرزند والدان باید ساختارهای دولتی را در این باره آگاه کنند، ولی بسیار وقت این طلبات نادیده گرفته میشود. سالان است کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان هزارها نفر برای کار اساسا به روسیه میروند. در بسیاری از این خانواده ها فرزندان تا 7-8 ماه در سال والدان خود را نمیبینند.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنی علم شده.
جمهوری تاجیکستان بار دیگر از تشکیل دولت مستقلی فلسطین حمایت کرده یک قرار پارلمان اسرائیل را نقض حقوق بین المللی نامید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. امام علی رحمان روز 11 نوامبر در عربستان سعودی گفت تاجیکستان از تاسیس دولت فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی در مرزهای سال 1967 جانبداری می‌کند. نشست مشترک و اضطراری عربی و اسلامی با شرکت رهبران چندی از کشورها از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه، قرغیزستان، مصر، سوریه و تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر ریاض برگزار شد. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی در اعلامیه گفت که حمله های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه از موضوع اساسی صحبت هاست. این حمله ها بیش از یک سال باز ادامه دارند. اسرائیل دلیلش را محو گروه های جنگجو نامیده است. سال پیش نیز در عربستان سعودی همین گونه نشست برگزار شده، پشتیبانی امام علی رحمان از تشکیل دولت فلسطین صدا داده بود. او روز دوشنبه گفت که شدت گرفتن زد و خوردهای مسلحانه و تمایل توسعه میدان آنها، اینچنین پیچیده‌تر شدن بحران بشری در منطقه باعث به نگرانی عمیق ما گردیده است. امام علی رحمان از طرفهای دیگر خواست که همه اختلاف‌ها را به گفت و شنید و با تکیه به اصول و معیارهای اعتراف شده حقوق بین‌المللی به ویژه آیین‌نامه سازمان ملل حل کنند. پیامدهای فاجعه‌بار عملیات حربی در نوار غزه و لبنان منطقه را در رو به روی بحران بی‌سابقه گمانیتری قرار دادند. با نظر داشت این حالت، ما قرار پارلمان اسرائیل را درباره منع فعالیت اگنتی سازمان ملل متحد برای امدادرسانی و کاریابی به آوارگان فلسطینی را نقض آشکار حقوق بین‌المللی می‌حسابیم، افزود او. ارتش اسرائیل در ماه فوریه امسال اعلام کرد که در زیر قرارگاه آژانسی سازمان ملل متحد در امور کمک به آوارگان فلسطینی در غزه نقب گروه تندروی حماس را آشکار کرد. آژانسی سازمان ملل متحد گفت از وجود نقب خبر نداشت. حمله های اسرائیل به نوار غزه زیاده از یک سال باز ادامه دارد، بعد از آن که گروه فلسطینی حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می نامند، روز 7 نوامبر سال گذشته در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل در بیشتر از یک سال جنگ تقریبا همه زیربناهای غزه کاملا از بین رفته، زیاده از 43000 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این حمله های اسرائیل از زمین و هوا و پایگاه های حزب الله زیر حمایت ایران در لبنان ادامه دارد. امریکا حزب الله را که هم حزب سیاسی و هم گروه جنگجوست سازمان تروریستی می داند. اتحاد اروپا تنها شاخه حربی آن را بر روی خط سیاه داخل کرده است.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در شهر خوجند به مناسبت 60 زادروز شاعر شناخته تاجیک فرزانه محفل علمی و ادبی برگزار شد. شرکت کنندگان آن تلاش کردند جایگاه این سیمای معروف را در ادبیات امروزه تاجیک معین کنند. من فرزان محمدی از این نشست برایتان گزارش می دهم. ادبیات شناسان و دوستداران شعر روز 1 نوامبر در تالار کمال خوجند جمع آمدند تا از ویژگی های ایجادات فرزانه صحبت کنند. این همایش 2 روز دوام می کند. در روز اول مهمانان از ولایت های سمرقند و فرغانه ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران و آلمان سخن کردند. سهیلا یوسفی مدیر نشریات خردگان ایران در این همایش گفت:
خانم فرزانه رو همون اندازه که شما در اینجا میشناسید و دوست دارید در کشور ما ایران هم بسیار دوست دارم و میشناسم و جزو مفاخر زبان فارسی و شاعران بلند آوازه معاصر زبان فارسی میدونند. استادان من استاد شفیعی کدکنی و آقای دکتر یاحقی که معرف حضور همه شما هستند، ایشان رو به حق در شمار یکی از ستن بانوی زبان فارسی، شاعره زبان فارسی، یعنی خانم فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و بانو فرزانه بلندی میشناسم.
فرزانه که در آغاز ماه نوامبر امسال 60 ساله می شود، نخستین شعرهایش را در روزنامه دوری و کتابهای دست جمعی زیر نظر شاعر شهری تاجیک لایق شیرعلی سال 1984 نشر کرده است. تا حالا نزدیک به 50 مجموعه شعری او به چاپ رسیده است. به گفته ادبیات‌شناسان، لایق شیرعلی هنوز در آوان نورسی و جوانی شاعره به دانش و شعرش بهای بلند داده است. احمد جان رحمتزاد، رئیس بخش سغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در این همایش گفت:
صحبت یک نابغه دیگری استاد لایق که من خوشبختانه فرزانه بانو دختر خانده استاد فرزانه بودم، من برادر خاندشون بودم، استاد آزرخش سر خاندشون بودم، صحبت بسیاری داشتیم و در یک صحبت که شیر کیف بودن در مورد فرزانه گفتن که خدا عمرش دراز کند پیغمبری شیر بشود. این دعای استاد لایق و گفتن که اینا نگوید، هر حالی نگوید، سالی میگویی. تا همین روزه من نگفته بودم.
فرزانه خوجندی به فرق از سالروزهای قبلیش امسال شبهای ایجادیش را همراه همسرش شاعری خلقی تاجیکستان آذرخش دایر نکرد و در این همایش علمی گفت که حوادث نابهنگام روزگارش نقشه هایش را برهم زدند. ماه اپریل سال 2023 پسر 21 ساله شاعران آذرخش و فرزانه به طور مرموز جان باخت. شاعره در این روز از فراق جانسوز با یگانه پسر غورمرگش حرف زد:
من هم با استاد آذرخش نیت داشتم که همه شما را و دور همین دستورخان محبت و دور همین دستورخان ادامه فرا خوانم و جشن دامادی همایون جان عزیزم. اما چکار کنیم که نقشه ما دیگر و نقشه بالا دیگر است. مهر انسان دیگر و مهر تعالی دیگر است. هرچی برنامه کشیدم خط بطلان زده شد، خط قسمت دیگر و خواسته مهر دیگر است.
فرزانه خوجنده از معروفترین شاعران معاصر تاجیک 3 نوامبر سال 1964 در شهر خوجند زاده شده است. شعرگویی را در جوانی اش شروع کرده از نخستین اشعارش شهرت یافته است که اکنون از مرزهای تاجیکستان گذشته به عرصه وسیع‌تر پهن می‌شوند.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
درآمد توقفگاه یا جای ایستی پولکی ماشینو که در شهر دوشنبه تشکیل کردند بر اساس سندهای رسمی میان حکومت و سرمایه‌گذاران تر 50-50 تقسیم می‌شده است. این تر از سوی شرکت نیت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک عملی می‌گردد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. این دو شرکت جزئیات نمی‌دهند. ظفر رجب‌زاده راننده تاکسی هم نمی‌داند پول استفاده از توقفگاه به کجا می‌رود. او را بیشتر پیدا شدن خط‌های کبود در کوچه‌های دوشنبه احتیاط کار کرده است، زیرا اگر حق آنها یعنی 3 سومانی را برای یک ساعت ایست پرداخت نکند 24 برابر بیشتر یا 72 سومانی جریمه خواهد شد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما یگون جریمه یگون چی ندارم پرداخت کنم، فقط بستن پرورکا میکنم ندارم. بچه هستن که سال دارم، بسیار دارم، تلسور صرفم نمیرم.
جریمه شدن ده؟
جریمه بیاد بسیار دارم. بچه همی روناندوی تاکسیز دامو خرید 10-15-20 هم زیاد دارم.
لطفالله رسول‌زاده راننده دیگری تاکسی میگوید تا زمانی آگاهی پیدا کردن از ترتیب پرداخت حق توقفگاه پولکی چندین بار جریمه سپرده است. لطفالله میگوید سپردن پول به طور آنلاینی یک مشکل دیگر است، چون اکثر راننده ها هنوز به آن صرفم نمیروند.
با قانونم باید دپلا در دمی یکم پلاسه دار نباشد، باید ماشین مقصد دروده باشد، خالی باشد.
توقفگاه پولکی در شهر دوشنبه بر اساس سازشنامه حکومت تاجیکستان و کنسورسیوم سرمایه‌گذاران تأسیس یافته است که از شرکت‌های نیت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک عبارت است. مبلغ تطبیق تر تا 10 میلیون دلار پیش بینی شده است. یکی از هدف‌های آن کاهش تنبشوی در راه‌های پایتخت گفته می‌شود. طبق سازشنامه درآمد از پرداخت جریمه‌های ویرانکنی قاعده‌های حرکت در راه میان حکومت تاجیکستان و سرمایه‌گذار برابر تقسیم می‌شود، اما حق توقفگاه‌های پولکی و جریمه‌های آن را حکومت شهر دوشنبه و سرمایه‌گذار 50-50 تقسیم می‌کنند. نوابسته از مراجعه رادیوی آزادی تا لحظه تهیه گزارش، شرکت‌های سرمایه‌گذار و تطبیق کننده این طرح نت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک حاضر نشدند که جزئیات بیشتر دهند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی روز 1 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت این طرح وضع واقعی مالی مردم را به نظر نگرفته است.
اگر همین نرخ یک ساعت توقف 3 ساعت نه حداقل یک سومون که 50 درهم بود، مردم مشکلی ایلوگی رو ایجاد نکنه. این اکنون به چه وارده میرسوند؟ از یک طرف خوبیش هست، یعنی که مردم در هر جو توقف نمیکنه. از دیگر طرف گندگیش اون است که در اون جایی که کامیرا نیست، کامیرا ثبت کننده نیست، مردم در هر جو ماشین خود رو لغت کرده میگیرد، پرتوفته میگیرد و یک مشکلی دیگر پیدا میشد.
اما بنابر قاعده های استفاده از توقفگاه های پولکی، معیوبان گروه های یک و دویم، سوختار نشان ها، میلیسا و یاری تجلی میتوانند از آن رایگان استفاده برند. 10 دقیقه اول ایست در چنین توقفگاه ها به پول است. معلوم نیست که مبلغ های زیاده که طرح نو میارد با چه مقصد ها استفاده خواهند شد.
عبدالقادر طلبکوف یکی از فعالان مدنی تاجیک که با آشکارگویی داری به مسائل دینی و اجتماعی شناخته شده است، شکایت دارد که او را در یگان مؤسسه علمی کشور برای کار راه نمی دهند. او با نشر یک ویدیوی در فیسبوک گفت که رهبران اکادمی علوم تاجیکستان و پژوهشگاه فلسفه از او خواستند که از کار برود. کسی را که به گفته خودش سرسپرده سیاست‌های حکومت تاجیکستان است و می‌خواهد در این عملی سازی سیاست‌ها سهم بگیرد. چرا عبدالقادر طلباکوف با وجود سرسپردگی به قبل رانده شده است؟ مشکل در طلباکوف است و یا نظام تاجیکستان؟ صحبت امروز ما در همین باره است و مهمانان ما روزنامه‌نگار ظفر صوفی و حقوقدان جمشید یوروف از اروپا هستند. و خود طلباکوف گفت که نمیتواند در برنامه ما اشتراک کند. درود بر شما مهمانان و به بینندگان گرامی. و در ابتدا شروع میکنیم از شما ظفر صوفی. شما عبدالقادر طلباکوف خوب میشناسید و در برنامه ما با او حتی هم صحبت هم شده اید. به نظر شما چرا مقامات از او حذر میکند و تا حد به تنگش آوردن که به رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان مراجعت کرده است؟ مرحمه.
درود بر شما، درود بر مهمان برنامه‌تون و بر بینندگان. بله، من عبدالقادر را خیلی خوب میشناسم، ما دوستیم با عبدالقادر. اما ببینید، در کشوری که شخصی مثل امام رحمان رئیس جمهور باشد، شخصی مثل یتیموف رئیس کمیته امنیت باشد، شخصی مثل رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی باشد، نیروی بگیم قدرت در اختیارشون باشد، و افرادی مثل بیگ صبور و نمیدونم شاهیان و نوردین سعید و اینا تصمیم گیرنده باشند در ادارات، مطمئنن وضع از این بهتر نخواهد شد. چون که ببینید، تفکر یا که مغز مرغی اینا اجازه نمیدهد که یک انسان آزاداندیش باید فعالیت کند و آزادانه در این کشور زندگی کند. شما در تاجیکستان همه ما شما بوده، ما شما مثلا کسی در این حکومت میشناسید که تصمیم گیرنده باشد و آزاداندیش باشد، تحملگرا باشد، روشن فکر باشد؟ راستی من نمیشناسم، من همچین آدمی را در حکومت نمیبینم متاسفانه. و وقتی که یک چنین حکومت هست و تفکرشون قالبی است، مثل چارچوبه های اتاقای زندان هاشون تاریک است و مثل سیاهچال هاشون بسته است، طبیعی است که اونو نمیتونن افراد مثل عبدالقادر را تحمل کنن. هرچند عبدالقادر نمیشد گفت که خیلی آزاداندیش باشد و حالا با گویم که مخالف باشد، اما خب طبیعی است که اینجا اونا قبول
تشکر.
ندارن.
تشکر. جمشید یوروف، میخوایم نظری شما را در این باره بدانیم. چرا عبدالقادر طلباکوف در یگان مؤسسه دولتی کار نمی‌یابد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که سیستم دولتداری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان از عبدالقادر طلباکوف یا که از جمشید یوروف نمیدونم از یگان کسی دیگر اومد نمیترسد و میترسد از ایدهی و تأثیر همین ایدهی هایی که همین شخصان با سیستم میتونن وارد کنن، دخالت کنن. و مشکلی اساسی که جناب عبدالقادر طلباکوف دارد این تأثیر همون ایدهی و تأثیر حرکت های او با ساخت دولتداری هست. در اینجا اگر خیلی هم چکرتر از همین پرابلم ریشه پرابلم را گیریم، این نگاه داشتن حکومت است. و اگر باتر فرصت شود، من باز خیلی خوشحالتر روشنتر کرده می فهمونم که همین خودی گوناگون اندیشی چی گونه خطر به حکومت، به حکومت داران ما می آورد، و برای همین هم آنها بالای چنین افراد فشار می آورند، نه یکونجا آنها کار می آورند، نه یکون امکانیتی پهن کردنی همون مفکوره و ایدیه و ایدیالوگ خود را دارند.
حالا بید به سوال بعدی. این عقیده هم هست که عبدالقادر طلباکوف را که خود را زردوشتی اعلان کرده است و اکثرا عقیده های افراطی در اسلام را تنقید میکنند، برای غیر مسلمان بودنش خوش ندارند. شما جناب ظفر صوفی به این نظر چی میگوین؟
ببینید، من فکر نمیکنم که موضوع مهم اعتقاد شخصی باشه، یعنی چه اعتقاد من، چه اعتقاد شما، چه اعتقاد عبدالقادر در اینجا نقش مهم بازی نمیکنند. حتی چه اعتقاد خود امام رحمان، یه مثال میزنم تون ببینید، امام رحمان یه بظاهر مسلمان است، خب، و چند بار ظاهرا به کعبه هم رفته و به قبل زیارت کرده، اما خب یک رکن اصلی در اسلام نماز است، گذاشتن نماز. آیا کسی دیده که امام رحمان حتی اقل مثلا در عیدهای مسلمانی نماز گذاشته باشد؟ مثلا رئیس جمهوری سابق قرقستان دیده، رسانه پخش کرده، ما دیده بودیم رئیس جمهوری امروز ازبکستان شوکت مرزیایف مثلا در نمازهای اشتراک کرد. یعنی منظور این که اعتقاد در اینجا هیچ نقشی ندارد. من فکر نمیکنم که عبدالقادر فقط به خاطر زردشتی بودنش حالا آمده باشن جای کار ندین و سد راهی بیم که تأمین زندگی شود. و اینجا اصلی کار
ببینید حتی عبدالقادر میگوید که بله ببینید عبدالقادر میگوید که حتی میخواست رساله علمی درباره آیین زردشتی بنویسد در دانشگاه ملی و اکادمی علم ها ولی او را راه ندادند و مدیر اکادمی علم ها گفته است که طلبکوف با اختیار خود از کار رفته است و کسی او را مجبور نکرده است که برود. در این حالت شما چه میگویید؟
خب ببینید در هر صورت ظاهرا کمیته امنیت یا که اون تصمیم گیرنده هایی که در سابق در برابر نیروهای به نام اسلامی میخواستن بخشای دیگر رو تقویت بکنن، از جمله مثلا که تفکر آریایی و زردشتی و از این حرفا که در سطح نیروهای امنیتی بخواست خیلی داشت رشد میکرد، ظاهرا اونا به این نتیجه رسیدن که نه دیگر هیچ نیروی اسلامی به اونا تهدید نمیکند و این زردشتی هم دیگر همچنین تهدید شاید برای خودشون دارد. بخاطر اینکه همه گونه اندیشه متاسفانه از جمشید هم اشاره کردن در تاجیکستان احساسی زاینده خطر است برای حکومت و جامعه ما متاسفانه فرهنگ گفتگو فرهنگ مباحثه را از دست داده، دیگه نمیخوان که گفتگو کنن، میان و طبر زوری قطع میکنن و الان مثلا منبع زندگی را میشد گفت که برای عبدالقادر قطع کردن. وقتی اون مثلا در جای نتواند کار کنه، نتواند دفاع کنه، اصلا بدن یک انسان نمیدونم چطوری میشد تامین کرد. حالا شاید از طریق فرضاً یک راهی بوده باید شاید باشد، اما در هر صورت از نظر قانونی از نظر اخلاقی خیلی کار بد است که به مثلا بگویم یه نفره که نه چون این موضوع بابا پسند نیست تو نه دفاع نکن. خب چیکار میکنه؟ بگذار که مثلا در روز ارزش داره هر چی دیگه باشد، مردم درباره افراطی گرایی یا تروریسم میان کار علمی میکنن، بد که نیست زردشتی که به حد تروریسم خطر
ندارد
برای جامعه.
تشکر. جمشید یارو شما به همین سوال چی نظر دارید؟ شما چی میگویید از نگاه حقوقی بیشتر نظرتون چی است؟
البته که یکون کارفرما حق ندارد که برای عقیده یا که عقیده مخالف داشتن با کارگرش او رو از کار پیش کند. در کدکس مهنت شرطنامه مهنتی هست و در آنجا در همین شرطنامه مهنتی طلبات خوب نویسته شده است که در کدام حالت کارفرما میتواند که آدم رو از کار پیش کند. در حالت نوشتن عریضه شخصی با خواهش خودش که این گپ رو جناب طلبکوف رد میکند، خودش گفته است که من آزادانه ننویستم با خواهش خودم، و در حالتی که از طرف کارگر یگان جمعیتی ترتیبات همی کارپراتیوی دغلانه منتظم ویران کرده می شود. البته من فکر میکنم که با این کارفرما از بالا از همون تصمیم گیرنده ها فرمان آورده شده است که برای فرمان فراورده شده است که چون این آدم نباید دیگر در مقامات کار کند، نباید امکانیتی پهن کردنی همین ایده های گوناگون اندیشی را داشته باشد، چون که این یک خطر هست باز به همون ایدئولوژی دولتی. در عموم دولت های دیکتاتوری، دولت های افتریتری، در این دولت ها باید یک نظام ایدئولوژی باشد، یک ایدئولوژی باشد، یا ایدئولوژی دینی یا ایدئولوژی حزبی، یک نظام ساده مفکوره مردم باشد. اگر این گوناگون اندیشی باشد
ببینید طلبکوف در صحبت تلفنی که ما داشتیم گفت که اون را مجبور کردن که نویسد در عریضه که من با خواهش خودم از کار میروم، از کار رفتم. در این خیلی حالت شما چه میگویید؟
در این حالت اگر اون ناریضا باشد از این کار میتواند که بسود برای برقرار کردن به همین وظیفهش مراجعه کرد. چرا این کار را نمیکند؟ میدوند که سیستم سودی تحت اداره نظارت همون تصمیم گیرنده هست و سیستم سودی هم همون خلاصه را میبرارد که یکون اساسی برای قبول کردن عریضه بررسی چنین عریضه وجود ندارد، یا اینکه علاقه عبدالقادر طلبکوف عریضه رو پیشنهاد کرده باشد و با ما و شما با رسانه ها نگفته است، این باز هم یک نشان دهنده اون است که باوری به همین سیستم سودی ندارد، نمیخواد که همین آوازه پهن شود و نسبت خودش باز دقت همین تصمیم گیرنده ها زیاد شود، چون که مجبور کردن شما گفتید ما حالا هنوز نمیدونیم که با کدام راه مجبور کردن و چی شرط رو گذاشتن. ای شما از کار با خواهش خودتون میبرایید و نسبت با فلان فلان پرونده مثال من در نظر دارم آغاز کردن میشود. صد در صد تمامی امکانات های با ما دایی برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و محلگرایی دیگر حکومت ما نسبت کلبک رو آغاز کردن رو دارد. صد در صد. در حالتی که عموما چنین
تشکر
نمود در این حالت باشد 100 درصد هست.
تشکر. ببینید در تاجیکستان اساسا منتقدان دولت یعنی در داخل تاجیکستان که حالا کم موندن به اداره دولتی به کار قبول کرده نمی شوند و یا شوند هم به سختی آنها را به کار می گیرند. حالا این گونه رفتار با یک پیرو و حامی وفادار حکومت بیانگر چی است؟ یعنی تنقید اندک هم نباید باشد. جناب ظفر صوفی مرحمت.
ببینید جامعه که در آن معیار مناسبت به انسان‌ها اعتقادشان باشد وای بر حال اون جامعه. اون جامعه به طور کامل نشانگر اون است که یک جامعه دیکتاتوری است. فرق نمی‌کند دیکتاتوری یک دین است، دیکتاتوری یک شخص است، دیکتاتوری یک گروه است. در هر صورت یک جامعه دیکتاتوری است وقتی ناسالم است، جامعه آزاد نیست، وقتی به انسان با از دیدگاه اعتقادش نگاه می‌کند. و انسان در جامعه‌های سالم که باعث رشدشون هم شده و هم و از دیدگاه تواناییش، استعدادش و کارآمدیش برای اون جامعه نگاه میکنن. بله اگر اعتقاد اون در جای آمد به ضرر جامعه بود، نهادهای مخصوص میان باش صحبت میکنن، مثلا دادگاه حکم صادر میکنن. متاسفانه در کشور ما اینطوری نیست. و حالا که اگر بجا و سوال شما مشخصتر جواب اگر بخوایم بگویم، این است که واقعا در کشور دیگر هیچ گونه انتقاد را قبول ندارد. حتی کوچکترین اندیشه آزاد را قبول ندارد. چون برای انتقاد، چون عبدالقادر از حکومت که انتقاد نمی کرد، از ناکارآمدی های مثلا نهادهای حکومتی خیلی بنادرت می شد که چیزی بگوید. ما که نمی شناسیم ما شما. در هر صورت عبدالقادر هیچ وقت منتقدی این حکومت نبوده که بگیم از این دیدگاه آمدن، یا مثلا حکومت یک حکومت دینی نیست که زردشتی را برای خودش خطر احساس کرد. فقط عبدالقادر یک انسان است که همچون انسان آزاد میخواد نظرش بگید، در هر مورد میخواد بگید، البته همیشه هم نمیگید، اما در هر صورت تلاشی داشت. و من فکر میکنم همین ویژگی یا خصوصیت عبدالقادر برای حکومت همچون خطر ارزیابی شده و تصمیم گرفتن که دیگر دور کنند. و از جای دیگه هم بالاتر عرض کردم که ظاهرا در نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی کشور دیگر برای موضوع زردشتی هیچ جایگاه نگذاشتن. شاید اونایی که دنبال این بودن احتمالا در این وقت آخر، چون همیشه در حال تغییر است تصمیم گیرنده ها در حکومت تاجیکستان، شاید از دایره های تصمیم گیری یکم دور رفتن و این موضوع دیگر داغ نیست ظاهرا در حکومت تاجیکستان.
تشکر. جمشید یوروف، میخوایم نظری شما رو هم در همین باره بدونیم. شما چی میخواید بگویید مرحبا؟
بله من در اول میخواستم بر باره همون تأثیر که سبب دو اساسی فشار آوردن زردشتی ها بودنی طلبک رو فرض بگم. من فکر میکنم که در اینجا زردشتی ها یکان یا یکان نمیدونم دین و مذهبی دیگر یکان رول رو نمیبازد. رول اساسی برای چنین شدن کار آن رو بازید که اگر حکومت فشار نمی آورد بالای طلبک، اگر حکومت مانع نمی شد برای با قید گرفتن اتحادیه دینی زردشتیه ها، این یک سیگنال می شد به دیگر اشخاص که بینید حقوق دارید، شما علاقه امکانیت دارید، می توانید دیگر اتحادیه کنید، می توانید دیگر ایدئولوگی رو پهن کنید. و این مطمئنی است که باوری مردم رو از همان پروپاگاندایی که در گوشه اخباری عامه می رود، از اون ایدئولوگی دولتی، از اون ایدئولوگی حزب خلق دموکراتی به طرفی دیگر ایدئولوگی کشد و باوری مردم رو به حکومت پست کند. این یکی از سببهای اساسی بود که آنها فشار آوردن بالای البته و دیگران و جامعه نشان دادند که یکون کس حق و حقوق ندارد که با اون سیستمی که ما ساختیم دخالت کند. یکون دیگر اندیشی، گوناگون اندیشی در تاجیکستان وجود نداشته باید باشد. فقط همون منالیتنی یک روح.
تشکر. تشکر. محترم ظفر صوفی، به نظر شما اگر موضوع رساله علمی عبدالقادر طلباکوف تناسب نیکی و بدی در تعلیمات اخلاقی زردشتی نمی بود و با چنین مناسبت روبرو می شد، به وی چنین مناسبت می کردن؟
راستی جواب دقیق گفتن یکی برای من مشکل است، چون من طرز تفکری تصمیم گیرنده های تاجیکستان را تا هنوز نتونستم بفهم. یعنی من نمیتونم درک بکنم که اگه انسان تا چه حد باید مغز مرغ داشته باشه که چنین تصمیم با عرض معذرت کودنانه بگیرد. حالا در هر موضوع پژوهش کردن که مشکل نیست، حتی اگر ثبت نام هم میکردن نمیدونم اتحاد زردشتی عبدالقادر چه مشکلی برای کشور میشد؟ اصلا مشکل نمیشد. مشکل سر این است که تصمیم گیرنده ها خیلی پریمیتیوان، خیلی تنگ نظرن. والا عرض کردم که مثل قالبش، قالب تفکرش مثل قالب دیوارای زندانشون، سلولای زندانشون، مثلا یه چارکوجی است که خیلی کوچک و خیلی تار، از اینجا اونو تصمیم میگیرن و این بدبختی است. خود ببینید از طرف دیگه هم جامعه هم متاسفانه یک جامعه خیلی ساکی، پر بردبار، نمیدونم هر چی میگویم نمیخوام از جنبه منفی نگاه کنم، در هر صورت یه جامعه خیلی ساکت داریم، خاموش، حالا با عرض معذرت غلامگونه. بهترین ها رو میگیرن زندان میکنن، بهترین ها رو میگیرن سرکوب میکنن، تماشا میکنن میشنن. اخیرا من یه خبر در آزاده خوندم، مثلا اونجا آمار آورده که 14 نفر نمی چند نفر روزنامه‌نگار مورد لاتکوب قرار دادن، هیچ تا هنوز حکومت خاموش است، گویا مثلا هیچ کسی این کارو نکرده باشد، جامعه هم هیچ وقت نپرسیده. یا مثلا زمانی که خب زید سعید گرفتن 30 سال دادن، بزرگمهر گرفتن 30 سال دادن، این وقت جامعه تا جایی یکمی گویا اعتراض خواهی کردن اما ساکت شدن. از زمانی که عزت امان گرفتن بردن محکم کردن، دیگه جامعه ما کاملا ساکت است، گویا در روسیه یک سر صدا شد تمام. همین عبدالقادر دوست ما وقتی که عزت گرفتن جانبداری کرد، چون دیدگاهش با دیدگاه عزت مخالفت داشت. بدبختی ما سر این است که وقتی اگر کسی را دیدگاهش با دیدگاه ما مطابق نباشد، دشمن حساب میکنیم، در صورتی که همچین چیزی نیست. خب اون از یک دیدگاه دیگه میخواد جامعه آباد شد، من از یک دیدگاه دیگه میخوام جامعه آباد شد. هدف اصلی همه ما اگر مردم است، اگر جامعه است، اختلاف نظرها، گوناگون اندیشه، بحث و مذاکره ها هیچ جای بدی ندارد. زد و بندهای فکری زاینده رشد از زاینده سازندگی است. چرا ما باید پیش راه اینا بگیریم؟ من نمیفهم حکومت چرا این کارو میکنه. برای من قابل درک نیست و از همین دیدگاه نمیدونم که چرا مسئولین اکادمی و فرهنگستان تاجیکستان آمدن جلوی اینا گرفتن. بگذار باشد موضوع دفاع کنه، چیکار میکنه؟
تشکر. ببینید حالا سوال بعدی ما هم به همین پاسخ شما یک کمی وابستگی دارد. عبدالقادر علاچی معارف فرهنگ و مطبوعات است، مدیر سابق کتابخانه لاهوتی در دوشنبه و رئیس رادیوی تاجیکستان بود. حالا بیکار و به قول خودش گو گو به دهقانی مشغول است. این بیانگری چی مشکل بوده میتواند؟ جمشید یورف، نظر شما چی است؟
این بیانگری اون است که شما مارشال و فیلد مارشال و جنرال و علاچی معارف و سابق سردار رادیوی تاجیکستان باشد، این یگان رول نمی بازد در اونه که این یگان رول همچون حمایت شما بر ضد ناعدالتی را نمی بازد، چون که این عنوان ها چه خیلی که داده شدن می توانند بعد در رفت مرافع سودی از طرف حکومت گرفته شدن. یگان سپر از بی‌عدالتی این شده نمی تواند و خیلی کم تاریخ نشان داد، وزیران هم رفتن محکم شدن، سابق کماندان ها هم همین خیلی شدن، یکون رول برای حمایت نیست این چیزا.
جناب ظفر صوفی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت نظر شما به این به همین سوالی که حال من به همصحبت من دادم چی است؟ شما چی میگوید؟
بله، خب این یک نشانگر اون است که در نظام خودکامه هیچ کس امنیت جانی و امنیت فکری و امنیت یا آزادی ندارد برای زیستن. مثلا هر لحظه میتونن بیان بدبخت بکنن. خب از طرف دیگه هم ببینید یک هشدار، من امیدوارم که یک هشدار باشد با اون دوستان ما و شما و عموماً همه این تحصیل کرده های کشور که ملی اندیش باشیم، محل اندیشی را از خود دور کنیم. وقتی که بهترین نویسنده و بهترین متفکری که من میشناسم در معاصر ما گویم استاد عبدالقادر رستم بازداشت کردن، هیچ کدام از این گویم روشن فکر و تحصیل کرده های هم محل حکومتی ها صدا بلند نکردن و تا هنوز هم صدا بلند نکردن. من نمیدونم چرا، البته حتی جانبداری کردن متاسفانه. و ببینید وقتی ما ملی اندیش نیستیم، وقتی آزادی برای ما ارج نیست، وقتی تفکر آزاد برای ما یک چیز مقدس نیست، مشکلات پیدا میشه. قانون باید که این چیزا رو تضمین میکرد و قانون اصلی تاجیکستان تضمین میکرد، اما قانون اصلی تاجیکستان اصلا رعایت نمیشد. یک گروه آمدن قانون اصلی تاجیکستان از زیر پا میکنن، تجاوز میکنن و تمام جامعه ساکت است. تحصیل کرده های این جامعه بعضیشون به خاطر اینکه مثلا اونی که متجاوز است آمده است قانون اصلی تجاوز کرد، اون همشهرشون است یا مثلا هم نظرشون است، میان نادیده میگیرن که فردا چه مشکلی میتونه بیاره این کار. فرق ندارد اگر من اومدم امروز قانون اساسی رو نقض کردم، فرزند من باید بیاد پیش من بگیره، حالا چی واسه به هم محل منو خشتوار من. وقتی اگر ما برامو قانون اساسی مقدس است، وقتی آزادی بیان اندیشه درست سالم مقدس است، اون وقت نیاز به این گونه بحثون نمیاد. و عبدالقادر به این روزی که نمیاد مثلا به این روز بزند که یه نفر که خدمت کرده است، توانایی دارد، سواد دارد. حالا من با اون تندگرایی هاش کار ندارم، عبدالقادرم خیلی بعضن تند میره، البته واکنشش با گوی با تندگرایی هاست، در هر صورت بعضن تند میره، من با اونش کار ندارم، اون جای بحث نیست امروز. اما بحث سر این که یه نفر که قدر خدمت کرده آمده است امروز مجبور شده که مراجعت کند به رئیس دستگاه. من نمیدونم چرا مثلا باید که به رئیس دستگاه مراجعت کنیم، چرا مثلا به رستم مالی رئیس شهر ماشرا با امام رحمان. این کشور با جز 3 نفر هیچ نهاد دیگر ندارد از برای سوا، هیچ کسی نیست که بیاد مشکل این مردم حل کنه، باید بله. 3 نفر حل کنه.
ببینید عبدالقادر طلباکوف یعنی آریان مهر زردوشت از طرفداران حکومت امام رحمانوف است و بارها در همین برنامه گپ آزاد شرکت نموده، از سیاست های حکومت طرفداری کرده است. حالا به این حال افتادن او را می شود گفت که همین نظام یک نفری را که با آن صادق است ولی آشکارا نظرش را گوید قبول نمی کند، زیر فشار قرار می دهد. جمشید یورف، نظر شما مرما.
بله چونین از بان چیزی که گفتم فرقش نیست که شما طرفداری حکومت هستید، آشکار و تمام اقدام های او را دستگیری میکنید، ولی اگر همون افکار شما، اگر همون ایده شما برخلاف فکر و عقیده یا دولتداری، سیستم دولتداری باشد، دیکتاتوری، یا اینکه برخلاف عقیده های نمیدونم خیلی در کلای آنها جای من گرفته یکان افرادی تصمیم گرفته باشد، نو بسته هست خدمات های شما، نو بسته از مدال و عنوان های شما، نو بسته از اون که شما در رسانه ها شب و شب نگفته روز و روز نگفته پشتیبانی میکردید، البته که بوله شما فشار آورده نشد و بعد اگر شما یکان جای امن نرفته باشد و پینه ها نشد از اون، حتما که نسبت شما با یکان جرم پرونده آغاز کرده میشد، چون شما از میدان سیاست، از میدان رسانه ها دور کرده میشه. تو اینکه با این گپای خود، با ایده خود مغز سری همون مردم عادی رو هیچ نکنید و گرنگ نکنید، یکان ایده الٹرناتیوی در سری آنها نکنید.
و در اینجا با پایان برنامه رسیم. تشکر به هر دوی شما مهمانان گرامی که ظفر صوفی و جمشید یاروف وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه گپ آزاد شرکت کردید. سپاس از شما بینندگان ارجمند که تا آخر برنامه همراه ما بودید و خدا نگهدار شما بینندگان گرامی. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را تا پایان همراهی پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، ایران.
جان دل